بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فلعظیم. ما بحثمان با توفیق پروردگار متعال درباره کتاب صلات اعداد فرائض و نوافلها، این فصل اول این بحثه که اعداد فرائض و اعداد نوافل فرائض چند تا هست، این بحث میکردیم. البته محور بحث ما هم کتاب عروه است که مطالعش برای ما راحت تر و سرراست تر و معلوم تره. کتاب عروه از جهت این که اولا فقهای بزرگ ما بر اون حاشیه دارن، ما از اون حواشی اونها مطالب بسیاری میفهمیم و مبانی اونها برای ما روشن میشه. دوم کتاب عروه شرح داره، یکی شرحی که مستمسک شرح عروه است، مستمسک آیت الله حکیم، یکی مستند آیت الله خوی، اونم شرح عروه است. بس این کتاب هم حاشیه زیاد داره هم شرح داره. علاوه از این فقهای دیگر ما هم به اون نظر دارن. از این جهت ما عروه را انتخاب کردیم برای بحث خودمان که بر اون محور بحث میکنیم. بحث ما هم در فصل اول اعداد فرائض و نوافله ها بود. چند تا مسئله از این خوانده شد. مسئله ای که امروز شروع میکنیم این مسئله است. مسئله دوم از همان عروه، الاقوا استحباب القفیله. در باره قفیله امروز با بحث بکنیم. الاقوا استحباب القفیله و یه رکعتان بین المغرب و العشاء، و قفیله دو رکعت نماز میان مغرب و عشاء. ولکنها لیست من الرواتب، ولی فتوایش اینه که قفیله جز رواتب نیست. رواتب همانطور که عرض کردیم 4 رکعت قبل از ظهر باشید، 8 رکعت قبل از ظهر بود، 8 رکعت قبل از عصر بود، 4 رکعت بعد از مغرب بود. صلوات بطیره که جلوسان خوانده میشه و تعدان 2 رکعت از 1 رکعت حساب میشه، 13 رکعت هم نماز شب و شب و نافله، 2 رکعت هم نافله نماز صبح که اون 34 رکعت و این هم 17، کلدن 51 رکعت. اینا رو ما عرض کردیم. حالا در اینجا بحث این است که بین مغرب و عشا دو رکعتی هم داریم، یکی قفیله است یکی وصیت. بحث اینه که این قفیله یا جزء همون 34 رکعت نافله است یا نه قفیله خودش مستقله. حالا عروه اینطور میگه، الاقوا استحباب القفیله، اقوای نسی قفیله مستحبه و هی رکعتانه بین المغرب و العشاء، و این قفیله 2 رکعته میان مغرب و عشاء، نماز مغرب و عشاء. ولکنها لیست من الرواتب، ولی قفیله جز رواتب نیست. اون 34 رکعت عرض کردم که اونا نوافل بودن، این جز اون نیست، یک نماز مستقلیست بین مغرب و عشاء خوانده میشه. ولکنها لیست من الرواتب، یقرا فیها فی رکعت الاولا، در رکعت اولا یقرا بعد از حمل و ذنون ذهب مغازبا، که این آیه 87 از سوره انبیا، سوره 21 قرآن کریم، بعد از رکعت اولا قل هو الله احد نمیخوانه، بعد از حمل، بعد از آن و ذنون ذهب مغازبا و ذن لن نقدر علی، این آیه از آیه 87 از سوره انبیا. خب بعد حالا ایشان اینجا رو نوشته که و زنون از ذهب امغاز و غزن لن نقدر علیه فناف ظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک نجزی المؤمنین. این آیه 87 در سوره انبیاء است، در رکعت اول بعد از حمد خوانده میشه. رکعت دوم باز بعد از حمد و عندها مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر اما تسفته و برقته لا یعلمها ولا احبت فی ظلمات الارض و رات نام الا یابس الا فی کتاب مبین. اینم آیه، این در سوره انعام آیه 87 ظاهرم باشه، در سوره انعام. خب حالا باید که جوانده نوشیدم ارسان خدمتان اگر داشته که و زنون ذهب مغازبا آیه 87 در سوره انبیاس و انده ها مفاتل قیب رکعت دوم آیه 59 از سوره انعامه و زنون اذهب و مغازبا الاخر آیه 87 در سوره انبیا. سوره انبیا هم سوره 21 قرآن مجید و انده ها مفاتح الغیب از سوره انعام، انعام سوره 6 قرآن آیه 59. خب حالا اینجا چند تا مطلب خدمتتان عرض میکنیم. عروه که اینجور گفتن بلاکه انها لیست من الرواتب، ولی این جزء اون رواتب 34 رکعت گفتیم جزء اون نیست. در رکعت اول به این طور، رکعت دوم به این طور. خب بعد از اینکه این دوتا بیسته بین مغرب ایشان صلات وسیح لباشا و یه رکعتانه به این ترتیبی که ما عرض کردیم خب خوانده میشه. و اینجا مطالب خیلی زیاد هست در اینجا. اول اینکه آیا قفیله چند تا مطلب بس میشه. اول در مدرک و سند این نماز قفیله، خب بالاخره عبادات توقیفی هن از شارع مقدس باید درسه، ثبوتش برای ما مسلم باشه تا بگه مستحبه، حکم استحباب در صورتی میتوانه که بازدار سند برای ما مسلم باشه. این یک بحثی در اینجا هست. نوع فقهای ما قائلن به این که این بر مستحبه، باید آیات الله خویی اشکال کرده که سند ضعیفه، که عرض میکنیم که دلیل آیات الله خویی چیه. خب باز باید توجه کنیم به این که این در شرایع وجود نداره. صلات قفیله ما دو تا کتاب داریم که در متون فقهی اونا خیلی مهمن، برای اونها فقهای ما شروع نوشتن. یکی کتاب شرایع که شاید 100 تا شرح برای شرایع نوشته شده که جواهر مثلا جز شرح شرایع و هاکذا. یکی هم کتاب قواعد علامه است. خب اونم باز بسیار مهمه که برای قواعد علامه هم شاید در حدود همان 60-70 تا شرح نوشته شده. کشف الرسام، جامع المقاصد، اینا همشون شرح قواعد علامه هستن. خب اینم اصلا خدمت محترمتان که یکی از کتابایی که خیلی باید ما با اون آشنا باشیم کتاب از ذریع الی تصانیف شیعه است. از ذریع بالا شیخ آقا بزرگ تهرانیه، خب خیلی فقیه بود. کتاب بسیار مهمه، 25 جلده اون که بنده دارم از ذریع الی تصانیف شیعه. یک روزی چند تا از فقهای بزرگ ما نشسته بودن گفتن که جورج زیدان در کتاب خودش نوشته که شیعه اونقدرها تعلیقاتی نداره. یک گروهی بودن حتی رو به انقراض می باشن. از این جهت چند تا فقیه تصمیم گرفتن شیعه رو معرفی کنن. این چند تا، یکی همین شیخ آقا بزرگ هم تهرانه که ایشان از ذریع الا تصانیف شیعه که در 25 جلد چاپ شده، باید ما با تصانیف شیعه آشنا باشیم با مطالعه کتاب از ذریعه، کتاب بسیار مهمه، چقدر زحمت کشیده این شخص که در تمام کتابخانه ها و مراکزی را گشته تفحص کرده تا توانسته در 25 جلد تصانیف و مؤلفات شیعه را بنویسه. خب خیلی مهمه و با این باید آشنا باشیم. و عرض کنم به این که چند نفر تصمیم گرفتن، یکی ایشان بود شیخ آبزرگ، یکی هم صاحب اعیان شیعه، این هم بسیار زحمت کشیده که سید محسن جبل آمالی که توانسته که اعیان شیعه را، شیعه را اعیان و فقها و علمای شیعه را معرفی کنه. اینم یک کتاب. کتابی هم کاشورغتا نوشتن که اصل شیعه و اصولها که شیعه را درست معرفی کنن، که اصلا اسلام ناب همون است که شیعه داره، این همون مسیری که پیغمبر خدا شروع کرده با همون مسیر امتداد پیدا کرده، بقیه از اون مسیر خارج شدن. این اصل شیعه و اصولها. یکی هم سید حسن صدر، اونم کتاب بسیار مهمه، تأسیس شیعه علوم الاسلام، اون ثابت میکنه بیان که علوم اسلام رو شیعه تأسیس کرده. اینم کتاب بسیار مهمه. این چارتا در نظرتون باشه، از ذریعه الی تصانیف شیعه، شیخ آقا بزرگ تهرانی، 25. دوم سید محسن امین، اعیان شیعه، کنه خیلی مهمه، چندین جلده که داره شیعه فقها و علمای شیعه را و ذخایری که آنها به وجود آوردن معرفی بکنه. خب سوم اصل شیعه و اصولها بسیار مهمه که مالک عاشورغطاست، که اصلا شیعه، اصل شیعه و اصول شیعه همون است که از پیغمبر گرفته شده و امتداد پیدا کرده. و دیگه هم سید حسن صدر، تأسیس و شیعه علوم الاسلام، کتاب بسیار مهمه، ثابت میکنه که تمام علوم الاسلام شیعه تأسیس کردن. حالا ما دو کتاب در متن فقه بسیار مهم، یکی شرایع، یکی قواعده. خب شرایع بحث ما را این صلات قفیله نداره، صلوات مسنونه، صلوات مستحبی را ذکر کرده، مثل صلوات استسقا، صلوات جعفر طیار، صلوات فاطمه زهرا، صلوات حضرت امیر، صلوات های مستحبی را ذکر کرده. شرایع در آن اواخر بحث این نوافل و اینا، ولیکن صلوات قفیله را اصلا ذکر نکرده. ولی آیت الله علامه حلی، علامه حلی در کتابی که ایشان داره، این کتاب علامه حلی قواعده، در اولش هم داره، پسر من محمد ولد جلنی الله فدا خیلی از پسرش تمجید کرده که خداوند مرا قربان فدای اون بکنه و امیدوارم اون مرا به خانه قبر بگذاره، چه بکنه مرا فراموش نکنه. این کتاب قواعد علامه بسیار مهمه، در همان اعیان شیعه در جلد 14 قواعد علامه را که ذکر کرده برای شروح نوشته، شاید 100 تا هم شهر برای قواعد علامه نوشتن، همه جامعون لقاصد و کشف الاسلام، همه اینا همه شهر قواعد علامه. ایشان میگن احصیتو، من حساب کردم 6600 مسئله را علامه در قواعد نوشت. یعنی علامه بعد از اون همه تألیفات در اواخر عمرش، پسرش خواهش کرده که شما چیزی که بنویسید در فقه که قواعد فقه باشه، اون هم این کتاب نوشته که 6600 مسئله ایشان بگن داره. خب در آخرش هم یک وصیتی برای پسرش داره، مثل حضرت امیری که وصیت داره فرزندش حسن مصطفی علیه السلام، این هم در آخرش وصیت چند صفحه است، اون هم شرح کردن برای پسرش داره. خب اون اونجور صلات قفل داره. خب مفتاح الکرامه هم شرح قواعد علامه است. مفتاح الکرامه باید خیلی آشنا باشیم. این کتاب است که البته همه افراد همه کتاب که ندارن، این است که این کتاب خانه بزرگ در اختیارش بوده، این فتاوای فقه همه فقه ها را در هر مسئله ذکر کرده. این کتاب مفتاح الکرامه هم در 30 جلد چاپ شده که باید داشته باشیم مطالعه کنیم. در مفتاح الکرامه علامه ذکر کرده است نماز قفیله را، که حالا عبارت مفتاح الکرام را هم برای شما بنده بخونم. بحث ما در جلد نهم مفتاح الکرام است. بله، ایشان در جلد نهم صفحه 238 می فرمان به یستحب و بین المغرب و العشا صلاة الرکعتین یقرا فی الاولا همون ذنون مغاظبن در ثانیم به عند مقاطع الغیب و اینها. بعد اون وقتی که هر دو را خوانده بود میگه اللهم انت ولی نعمتی و قادر را طلبتی تعلم حاجتی و اسألو که به حق محمد معلومتی علیه السلام لما قضیت حالی اون حوائج من را باید بگه خداوند متعال برآورده کنه. خوب این هم بنابراین ولو این که در شرایع محقق نداره که از متون فقهی مهم ماست، برای علامه در قواعد خش صلات قفیده را به این ترتیب که گفتیم داره. خب اینجا بحث های زیادی وجود میاد. اول در سندشه ما اینجا بینیم این که صاحب جواهر در همون جلد هفتم که عرض کردیم صاحب جواهر همه اینا این را صلات قفیده را دارن، مخصوصا آیت الله از مقای برجردی رحمت الله علیه، ایشان به الامر الثانی فی صلات القفیله نوشتن به تحقیق المقال فیها و توقف علی ما ذکر اخبار. اولشان اخبار ذکر کرده، اخبار مربوط، چون ایشان مشی فقهش این است که اخبار اهل بیت را با مشی علما این اخبار اهل بیت ذکر میکنن و علما هم در طی این قرون و اعصار الان از ما هر کدام ما بخواییم فرصت پیدا کنیم و سعی باید کنیم فرصت پیدا کنیم بین مغرب و عشا این نماز رو میخوانیم، همون رو که ما خواهیم منزه قفیده رو هم میخوانیم. توفیق خواندن اون نوافل 34 رکعتی را معمولا نداریم، اما این بین مغرب و عشا در یک فرصت کوتاهی هم بوده ما نماز قفیده میخوانیم. این کتاب خوب، این صلات قفیده خوب، خیلی مهم دیگه. ایشان اینجا اولی رو بابات ذکر کرده که میخوانیم، بعدم مشی فقهای ما همش بر این بوده انجام بدادن، دیگه بیش از این سند لازم نیست. روایات که داریم مورد عمل فقها هم هست، اما آیت الله خویی مشیش فرق داره، ما باید مشی فقها فرق میکنه. مشیشان اینه که روایات رو نگاه میکنه، به همون سند روایات اکتفا میکنه، صحیح باشه عمل میشه، موثق باشه عمل بشه، نباشه عمل نمیشه. دیگه فقها عمل کردن اعراض کردن به اینا اهمیت نمیده، اون یک مشی خاصی در فقه داره. اما مشی معمولی که ما زمان آیت العظما آیه برجورده بیشن عرض کردیم که راه شما یک راه است که اقرب به واقع به نظر میرسه، برای همین روایات که میگید عمل کردن فقها در طول قرون و اعصار این خودش استحکام اون روایات را ثابت میکنه. این است که در تبیان و صلات آن کمال ایشانه بنده هم خودم در درسش حضور داشتم روایات را ذکر میکنه که میخوانیم و بعدم مشی فقها بر این بوده، دیگه نبره سراغ سنده با این تفصیل. اما فقط در اینجا مستشکل ما آیت الله خویی است که ایشان میگن برای ما ثابت نشده و روایاتی که در این داریم ضعیفه، باید ما حساب کنیم آیا این روایاتی که داریم سند اینها ضعیفه یا ضعیف نیست. خب بنابراین برای ما تا حدی مطلب روشن شد. حالا میخواید حالا روایت هایی که آیت الله از آقای بروجردی میفرماین منها ما رو شیخ انهیش آقای ابن سالم. خب شیخ طوسی نقل کرده از شیخ ابن سالم. شیخ طوسی کتابی داره به نام مصباح المتهجد، در کتاب دعا ذکر کرد این شیخ طوسی. این کتاب مثل مفاتیح الجنان مثلا کتاب دعاست. ما رو از شیخ، اما شیخ از شیخ ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام همین تاره بعد هم بینیم که این سند. خب شیخ کجا، شیخ ابن سالم کجا، شیخ ابن سالم تقریبا هم طبقه هم مادرین هست یعنی طبقه پنجمه و شیخ هم طبقه دوازدهم دیگه، این از کتابش گرفته. روش شیخ از امام سالم انا وقتی لقال من صلا بین اشعاین این نماز و این طور و طور. خب این یک سند که باید حساب کنیم که شیخ طوسی نقل میکنه از شما ابن سالم و کتابش هم چیه؟ کتاب مصباح المتحجد شیخ طوسی، کتاب دعاست. خب همون خواهی خوری در این اشکال بکنه که در این کتاب شیخ طوسی از اون که نقل میکنه باید این باسته که در مساعد شرف داره که ابدا نرز کنه. خب منها ما رواه سید و زاهد رضی الدین ابن طاووس، بله باز هم از جمله مدارک و اسنادش اینه که سید زاهد رضی الدین ابن طاووس، این ابن طاووس رو معلوم بشنستیم میشون خیلی خیلی از لحاظ زهد و عبادت و تقوا در حد بسیار باراست، اونم کتابی داره به نام فلاح السائل. فلاح السائل هم مثل مصباح المتحجد یک کتاب دعاست. مثلا اینجا ما ذکر کرد از هشام ابن سالم نقل بکنه این که پیغمبر صلوات الله علیه لا تدرک رکعته القفیله و همه ما بین الاشائین، رکعته این قفیله را ترک نکنید و اون ما بین اشائینه، اشائین یعنی مغرب و عشا. خب خب توهم میشه به این که هر وقت مغرب عشا را خواندید خب این ما بین اونها این نماز خفته رو بخونید، ولی امام رضوان الله در اینجا همون اول بس حاشیه دارن نه اینطور نیست، این وقتش معلومه، وقتش تا اون وقت است که شفق غربی ناپدید بشه، آفتاب که غروب بکنه. یک شفق شرقی داریم یک شفق غربی داریم، آفتاب غروب بکنه اول به طرف مشرق نگاه میکنیم، بله در طرف مشرق که نگاه میکنیم میبینیم که سرخی در آسمان هست، اون شفق غربی است کم کم زائل میشه و همین شفق غربی است که حمره مشرقیه بهش میگیم، این باید زائل بشه تا ما نماز مغرب بخوانیم. اینجا اختلاف است که آیا همون آفتاب غروب کرد نماز مغرب بشه خوان؟ سنی ها همینطور قائلن، قائلن که آفتاب غروب کرد نماز مغرب. در میان ما آیت الله خویی هم باز همینطور معتقد غروب کرد، برای نوع مشهور فقهای ما قائلن نخیر، به تنها غروب کافی نیست بلکه بایستی صبر کنیم یک مقداری که اون سرخی که در طرف مشرق هست اون کم کم ناپدید بشه، و ظاهران میگن که از بالای سر میگذره کم کم ناپدید بشه. خلاصه این شفق شرقیه. بله اون دلیل انشاءالله ما به دلیل نرسیدیم. خلاصه آیت الله امام رضوان الله علیه فرمانند و توجه در حاشیه فرمانند باید توجه داشت به اینکه شفق غربی بایستی، یعنی آخرین وقت قفیله اون وقتی که شفق غربی ناپدید بشه دیگه نمیشه خون. فکر نکنید که مغرب عشا این که بین مغرب عشا نه مغرب عشا وقتش تا نصف لیل تا نصف شب وقت دارن مغرب عشا، اما قفیله اینطور نیست، قفیله وقت وقت داره که اون شفق غربی ناپدید بشه، شفق شرقی نه غربی، شفق غربی بعد از شفق شرقی ناپدید میشه. آیت الرزمای بروجردین فرمودن من که مکه رفتم، خب می‌فرمودن این شب‌ها وقتی در اون وقت مثل حالا نبود، با کاروان در بین راه‌ها منزل می‌کردیم، چه هوا بسیار صاف، من ساعت می‌ذاشتم ببینم که این شفق غربی کی ناپدید میشه، شفق شرقی کی ناپدید میشه، در یک حال‌ها این برق مرق بانن در یک هوای صافی در یک بیابانی باشه و اینا، و فرمودن می‌کردیم تقریبا 10 دقیقه طول میکشید تا شفق شرقی ناپدید بشه، اما شفق غربی که منتهای وقت قفیله است تا تا یک ساعت، یک ساعت نیم طول میکشه تا شفای قلبی که اونان ناپدید بشه. اینا امام رضا حاشیه دارن که درسته که ما بین مغرب عشا، ولی وقتش به اون اندازه وسیع نیست. مغرب عشا تا نصف شب وقت دارن، اما نماز قفیلت اونقدر نیست که شفق غربی هست. شفق غربی که ناپدید شد دیگه نماز قفیلت رو نمیشه خواند. من خب حالا کلام آیت العظما بریجر بید. ایشان اول از اون مصباح المتحجر شیخ طوسی نقل کرد، دوم از کتاب فلاح السائل سعید ابن طاووس که اونم از علمای بسیار بزرگه، بعد از چند تا روایت رواه صدوق مرسلن. صدوق مرسلن در منده از ذوالفقی و کتاب علل مسندن، علل شرایع اعمال صدوقه، در اونجا مسندن، اونجا از سماع عن جعفر محمد که سندش تا حد خوبه، همونطور شیخ در مصر. بله خلاصه این روایات رو ایشان ذکر کرده. از آجارن بحث ما در چند مرتبه، اول در این سند اینه که فقط مستشکل آقای بطله خویه کلام ایشان رو باید ذکر کنیم اینجا. بعد از اون در کیفیت اینه که معلوم شد تا حدی عرض میکنیم. سوم این که آیا میشه این را از نافله مغرب حساب کرد که انسان بخواد که بعد از مغرب چهار رکعت نافله مغرب دیگه، دو رکعتش قفیله قرار بده، دو رکعتش معمولی بخونه، یا نخیر نمیشه این را از نافله مغرب حساب کرد؟ اینم باز یک بحثه، چون نافله مغرب چهار رکعته. آقا هم فرمودن آقای بروجرده که اینها مجموعاً یک امر دارن، نمیشه نافله مغرب دو رکعت بخونیم، نمیشه نافله ظهر رو دو رکعت چهار رکعت بخونیم. نافله ظهر یک امر داره به هشت رکعت، این کلش یک امر داره. نافله عصر هم یک امر داره به اون هشت رکعت، مغرب چهار رکعتش یک امر داره و هکذا. بنابراین کسی اگه بخواد دو رکعت قفله بخونه نمیتونی را از نافله مغرب حساب کنه روی ممنوعشون، چون نافله مغرب متعلق امرش چهار رکعته، این دو رکعته. ولی آیا میتوانیم قفیله را جز نافله مغرب حساب کنیم؟ یعنی دو رکعت بخوانیم، دو رکعتش هم قفیله بخوانیم؟ این میفرمان بله قابل تطبیق هستن، چون برای اینکه ما باید چهار رکعت نماز بخوانیم. خب نماز هم که جمع معین نکرده باشن، اوله و تکبیر و آخر و تسلیم و رکوع و سجود داره، اما چی بگن اگر معین نکرده باشن؟ بله میشه در مستحبات هم حتی میشه دیگه بگیم که مقید بکنیم به این که این اگر اینجور خواند، مثل این چهار رکعت بخونه، دو رکعت نماز معمولی بخونه، دو رکعت هم قفله بخونه، اون رو قبول میکنن که بعدن بحث بکنیم. اگر یادن این افتتاح بحث بود، مطالعه میکنید انشاءالله بعدن ازش کنید.